حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصباح، در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. از این که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر در مو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه، و هم وفات، مسئله وفات مطرح شد و باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شود حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگر پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که روز فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در زمین حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شود برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاحت و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمان یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر حق به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده، او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریشسفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از این اساس شرعی است، و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده، و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونها است و اونها مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشن، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شود و حق از ایگه است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به حساب میتا که از این حق اساسی خود استفاده نکنه، و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کم اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بتا، این به این مانا که از ای جسارت را به خرج بتا تا ای که از ای حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شود، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شوه، ولی آگاهی آمه، تنویر از هان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده از این به وجود بیایه که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شوه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، به خاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل، یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرین خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه، و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب، اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانوی مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده. مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه. و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه، اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواهد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست. و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد، حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که هست، ای همه در تضاد است. فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب، به خاطر از بین بردن این فرهنگ نپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، بخاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شماستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغانهای تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدند و یا چطور می توانند مستفید شوند گفتگو می کنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندای رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضور در برنامه. نخست میخواییم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغانهای مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت های را انجام میده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمانهای غیر انتفاعی در شهر تورنتو، شهرهای اطراف آن است، که بیشتر از 1000 نفر کارمند داره و در بخشای خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه تکس و همه برنامه‌ای که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک میکنه با اونا خدمات را میکنه. من مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندای کانادا، تمام کسایی که باعث انترنشنال استودنت یا معسلین بین المللی هستن، مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ده ها هزار افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغان های تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتن؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته ما از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدن ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در او تلا داشتیم که چون در بروک افغانای ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن در هتل ها اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه آجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم. و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم ارقام، آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30 تا 40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشون دنبال کار هستن و می خواهند که شامل بازار کار کانادا شوند. اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه خاصی که ما به خانما داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوییم،
بله،
در بخش کاریابی ما حدود بیشتر از 10 تا 11 هزار نفر از روی 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورسای اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدن.
افغانهای تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر میگیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع میکنیم بعد از کان. در قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونن. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن، با سفارت کانادا و با پروژه های کانادا در بخشای مختلف در افغانستان کار کردن زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسناد که اینا امو اسناد را که در افغانستان درس خواندن باید از اینجا ارزیابی شو مطابق اسناد کانادا و یک سلسله پی مراحل دارن که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید از تاییدی به دست بیاره اینجا سازمانهایی که اسناد ارزیابی میکنن و در زمین در بخش لسان. و چالش های دیگه ای که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوت‌های بخصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالش‌هایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندان را حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه او استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفک کنه یا فایر کنه به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین هم داشته باشن. و بقیه تفاوت هایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره، بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکت هایی که در اونجا مراحت میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراحت میشه، همین مشکلات ها از بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن اینجا میخواین تغییر رشته بدن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینری در افغانستان تحصیل کردن باید از لیسانس از اینجا را اما به اصطلاح لایسنس میگن، لایسنس طب و انجینری از اینجا را بگیرن که اون زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره. اما در بقیه سکتورا و در بقیه بخشا بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بدن شامل کار شوند. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن یک مدت اینا در اوتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن IRCC دفتر مهاجرت کانادا، اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقتی کردیت درست نمیداشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیتن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که امو لتر است، لتر سازمان میباشه و اینا به خانه کرایه میگیرن، اما بعد از اون باز وقت کارش رو میکنن و کردیت جور میکنن و عایداتشون بیشتر میشه. اصلا این مشکل وجود نداره، اما در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است که کار پیدا کنن تا که اسنادشون ارزیابی شود.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدن، شما هم اشاره کردین که شماری از آنان در رشته های مختلف تجربه دارن و کار کردن، یک مقدار میخواییم بیشتر بگوین که آنها چی گونه میتوانن که در رشته که قبلا کار کرده بودن در کانادا کار پیدا کنن، و اگر بخواهن تغییر رشته بدهن کدام مراحل را مشخصا طی کنن؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالب هم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن، در اون رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کارش رو کنن، و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینری، یا سکتور زمین شناسی، یا در هر بخشی که بودن، یا در بخش‌های سیاسی و ژورنالیستی. اینجا پروگرامای خاص هست، به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان، به حیث مهاجر یا اینترنشنال استودنت، یا با ایس اینترنشنالی ترین پروفیشنلز که تجربه دارن. این افغانای ما را اصطلاح انگلیسی اینترنشنالی ترین پروفیشنلز میگن، که اینا تجربه دیگه کشور دارن، به خاطر که امو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرام های خاص هست به نام منتورینگ پروگرام و بریجینگ پروگرام. منتورینگ پروگرام پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته طب تجربه داره و در افغانستان در رشته طب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته طب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه که باشه، با همو کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن، یا اینا را با هم معرفی میکنن البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 10-15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک میسازه، و اگر سرتیفیکیت، دیپلم و یا ترنینگ نیاز باشه، و برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه میکنه که در همون رشته شامل بازار کار شد. و همین شکل مثلا در دیگه سکتورها، مثلا سکتور بزنس یا ترمثال سکتور بخشای اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیرها هستن و تقاعد کردن و جوانها را میخواین کمک کنن، اونا تجارب خود شیر میکنن و مطابق همو برنامه سیمایی که با منتور اینا سپری میکنن، بعدش میتونن که برای رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترنینگ ها و سرتیفیکیت ها اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله.
کسی که بخوای مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم اینترنشنال ترین پروفشنالز که از کشورها و به شمول افغانستان شامل از اینجا میخواین شامل بازار کار کانادا شوند، در رشته دیگه تغییر بتن، اینجا به نام سکند کریر یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق امپلویمنت اونتاریو یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشه، اینا با یک متخصص بخش سکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش هراهه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته قبلا ما در افغانستان بودم انجینیری و اینجا میخوایم در رشته آی تی بروم. دلیلش از پیشان پرسان میکنن و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترنینگ روان میکنه برای 3 ماه انترنشپ و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترنینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن و کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که 2% داره، یک بخش از او قرض است و یک بخش هم به حساب بخشش است که گرانت میگن و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که ما چرا شغل ما تغییر میتونم، چرا میخواییم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد مثلا میگه رشته قبلا ما کار کرده بودم در افغانستان کار خوبی بود اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا ما باید از رشته را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
بله. آقای امین با معذرت گرف شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هن و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته هایی است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال COVID-19 میگم. قبل از COVID-19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع COVID-19 و همین حکم که ما با شما صحبت میکنم در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تب میگیم برش در هر بخشی که باشه، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که اینجا رو اشخاص متقاعد کمک میکنن. با او خاطر رشته تب یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است چون بعد از COVID-19 یک سلسله تغییرات که در سیستم کار ایجاد شد همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن، با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و آل هم تکنولوژی و بخش سایبر سیکیوریتی که دوانکا و بخش های ویب سایت است از پردرآمدترین بخش ها هست. بخش توریزم بخصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معادن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما و شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانای ما نه تنها در رشته های پردرآمد در هر بخش بسیار موفق هستن و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم و در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین برای ما بگو آقای امین که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه، کس از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل، اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن که کسایی که ویزیت اور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن به خاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر می داشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن و شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً آمده همشون اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم ای است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشن، فعلا بیکار باشن. و دوم ای که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه و اگر بخواین بخصوص کارهای دفتری در علاقه داشته باشن که انجام بدن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الا 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارایی که ما میپذیریم. اگر کس اینجا با ویزا تور ویزا میایه یا مثلا استودنت میباشه با شرایط اونها فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بدین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنن؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که کامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغان های ما بگوییم ارقام جدا هست و در کل ارقام هر روز فرق میکنه، اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغان ها را کمک کردیم میپردازم. از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروه تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ. قبلا کم افغان های ما کم مراجعه میکرد، ما در ماه اینجا الا 60 نفر افغان را رجستر میکنیم به خاطر کاریابی و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضشون که نیاز به زبان انگلیسی و بعض ترنینگ های دیگه دارن دیرتر و بعضشون زودتر کامل کار میشن، اما در قسمت کار ما حدود 9 تا 10 هزار افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شوند و کار پیدا کنن. البته قسم قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است، تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنن در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنن و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشن که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه؟
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به ای که اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، اما موضوعات و نزاکت هایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند و راهنمایی هایی که از طریق امپلویمنت کانسلر یا متخصص کاریابی برشان را میشه اونا را در نظر بگیرند. ما تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونند، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه ماک انترویو یا مصاحبه آزمایشی انجام میدیم تا وقتی که موفق شوند. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به ای که خود کلاینت و کسایی که مشتری ما به خاطر کار با ما مراجعه میکنند چقدر به اصطلاح میتونن که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن، سوالاتشان جواب بدن، اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین، این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا بدست آوردیم. ما تقریبا در حدود 7 سال که در 7.5 سال که در کانادا زندگی میکنم تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ولج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشون در بریتیش کولومبیا هست، از این طریق به دست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن و نام Pandemic Heroes Award که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که من یکی از او جایزه را به دست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمانی که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمان‌های غیر انتفاعی را به دست آوردم. و بر علاوه کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغان‌ها را به شکل منتورینگ یا برنامه منتورینگ که به اصطلاح راهنمایی میکنه و راههای درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را به دست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ اوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندها و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از این که در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است اما فقط هدف من خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنم که جزء جامعه افغانا در کانادا هستم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
از شما هم تشکر، ممنون از سوالاتتان و تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس، روزتان بخیر. خدا
از شنونده ها و مخاطبان ما هم سپاس که تا حال با ما بودن. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من از شما اجازه می خواهم. خدا نگهدار.
عاشق پتو شد دخترای دنیا ای جان بچگر تو چی ادا داری عاشق پتو شد دخترای دنیا ای جان بچگر تو چی ادا داری لبان پسره قد بالا داری چشمای خمار روخ زیبا داری لبان پسره قد بالا داری چشمای خمار روخ زیبا داری آی سن خشم جد و اجداد تو را در میر و وفا دل دریا داری آی سن خشم جد و اجداد تو را در میر و وفا دل دریا داری لبان پسره قد بالا داری چشمای خمار روخ زیبا داری لبان پسره قد بالا داری چشمای خمار روخ زیبا داری چشمای خمار روخ زیبا داری
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل 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 قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل
قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، قربان چشمانت دل.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
Just make